بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با تقیه واجبیه بود که یکی از موارد تقیه، تقیه است که واجب است. برای تقیه واجبی از آیات و از روایات ادله ای رو اقامه کردیم که در اون موارد تقیه واجب است. یکی از مواردی که تقیه درش واجبه صورت اضطرار و اکراه. در بحث گذشته صورت ضرر رو مطرح کردیم و اینکه آیا ضرر به تنهایی کافی است برای تقیه واجبه، یا اینکه باید ضرر به حد حرج برسه، که بعضی از بزرگان آمدن مقید کردن ضرر رو به اینکه به حرج برسه، ولی ما عرض کردیم که ضرر خودش یک عنوان مستقلی است و حرج هم یک عنوان مستقلی است. هر کدام به تنهایی می توانند اگر قانون اهم و مهم رو مراعات بکنیم در مقابل واجبات و محرمات بایستند. یعنی اگر یک واجبی ضرری شد، ممکن شارع مقدس اون واجب رو برداره. البته قانون اهم و مهم رو همیشه ما در مقام تعارض ادله و تزاحم ادله و حکومت ادله باید این رو در نظر بگیریم که گاهی فرض کنید قانون ضرر مقدم و حاکم و ادله حرج حاکمه، اما گاهی یک حرامی به قدری حرمت شدیده که لا حرج هم اون رو بر نمی داره، لا ضرر هم اون رو بر نمی داره. فرض کنید بر این که ممکنه در حرج باشه ولی شراب نباید بخوره، نباید زنا بکنه، نباید یک گناه خیلی وقیحی رو انجام بده که شدید حرمتش. باید مقام اهم و مهم رو همیشه مراعات کرد. درسته که لا ضرر حاکم بر ادله اولیه است، لا حرج هم حاکم بر ادله اولیه است، اما قانون اهم و مهم در این حال باید مراعات بشن. نکته دیگر این است که یکی از مواردی که تقیه واجبه مسئله اضطراره. یه موقع انسان مضطر میشه یا اکراه مکره میشه، خب در اونجا هم یه چاره‌ای نداره که باید تقیه رو انجام بده. روایات هم داره که التقیه فی کل شیء و کل شیء اضطر الیه ابن آدم فقد احله الله له. هر چیزی که انسان مضطر به او بشه خدا او رو حلال کرده، که این روایت در کتاب کافی است و سندش رو ما در ذیل صفحه ذکر کردیم. این مسئله اضطرار و مسئله اکراه گاهی در جان است، گاهی در مال است، گاهی در عرض و این روایت سندش هم صحیح هست و درسته. خب یکی از موارد که تقیه واجب میشه قاعده لا حرجه، یعنی اگر ما در حرج شدید قرار گرفتیم باید تقیه بکنیم. بلکه توجه داشته باشیم که لا حرج جنبه شخصی داره، یعنی ممکنه برای یک کسی حرج شخصی باشه و برای شخصی حرج وجود داره، ولی برای شخص دیگری حرج وجود نداره. برای اون کسی که حرج براش وجود داره، اون واجب برداشته شده یا اون حرام برداشته شده و تقیه هم در مورد حرج برداشته شده، اما حرج حرج شخصی است. یعنی ممکنه برای شخصی خاصی حرجی وجود داشته باشه و برای دیگران وجود نداشته باشه. حرج نوعی نیست، حرج شخصی است که عرض کنم بر این که اینطور نیست که بگیم اگر برای دیگران حرج هست پس برای شما هم حرجه. نه، ممکنه برای یک کسی حرج باشه برای دیگران نباشه، یا بالعکس برای دیگران حرج باشه و برای این شخص حرج نباشه. لکن یه نکته‌ای در اینجا مهمه که مورد توجه قرار بگیره و اون این است که گاهی شک میکنیم که آیا در اینجا این ادله لا حرج حاکم هست بر ادله اولیه یا حاکم نیست. یعنی در حقیقت موارد مشکوک که آیا در اینجا این قانون کلیش رو عرض میکنیم. گاهی لا ضرر، اینجا ضرر بر جان، ضرر بر مال، ضرر بر ارز، یا حرج بر مال، بر ارز، بر جان، این حرجی که وجود داره یا این ضرری که وجود داره یا مشابه اینها آیا به حدی هست که اون وجوب رو برداره، به حدی هست که اون حرمت رو برداره که شما بیای اون حرام رو مرتکب بشید، یا نه از نظر اهمیت گاهی برای ما روشنه که این اهمیتش بیشتره، جان است و خطر جانی است و باید حفظ بشه. گاهی خطر مالی، مالم زیاد است و باید حفظ بشه. اما گاهی موارد مشکوک به وجود میاد، یعنی خیلی خطر جانی جدی نیست ولی خب یک مقداری خطر هست. گاهی خطر مالی خیلی جدی نیست اما یه مقداری خطر هست، یا راجع به آبرو یا راجع به جهات دیگر، در مواردی که شک میکنیم که آیا در اینجا لا ضرر حاکم هست بر ادله اولیه یا حاکم نیست، یا لا حرج حاکم هست بر ادله اولیه یا حاکم نیست. موارد مشکوک رو چی کار باید کرد؟ به نظر میرسه که ما در موارد مشکوک باید بگیم اون ادله اولیه حاکمه و اینطور نیست که اون حرمت برداشته شده، چون این حرمت داشت و این حرمت ادامه داره تا مادامی که ما یقین بکنیم یه دلیل حاکمی آمده و اون رو تحت سیطره قرار داده. ولی وقتی شک میکنیم که این دلیل حاکم حکومت داره بر اینجا در اینجا یا نه، آیا لا ضرر در اینجا کاملا صدق میکنه، اون ضرر اهم وجود داره یا وجود نداره، آیا اون دلیل اگر در صدق شک بکنیم و در این که آیا میتونه اون حرمت رو برداره یا اون وجوب واجب رو برداره، به نظر میرسه که اون حکم اولی و دلیل اولی ادامه داره و ما نباید از او دست برداریم تا موردی که ما به طور حجت شرعی بر حکومت داشته باشیم، که این دلیل لا ضرر دیگه اینجا حتما حاکمه، این دلیل لا حرج در اینجا حتما حاکمه. اگر ما تونستیم حجت شرعی داشته باشیم بر حکومت عدله، در اونجا خوب اخذ میکنیم به دلیل حاکم. اما اگر شک کردیم در موارد مشکوک، عدم الحجیه است. عرض کنم بر اینکه شک در حجیت مساوی با عدم حجیت، یعنی ما باید بگیم این دلیل حاکم معلوم نیست اینجا پیاده بشه، اینجا ضررش اون چندانی نیست که ما بیاییم یه واجبی رو برداریم یا یه حرامی رو برداریم، مخصوصا حرام‌های که شدید هستن با یک ضرر جزئی قابل برداشت نیستن. قانون اهم و مهم باعث میشه که ما تردید پیدا کنیم، و اگر تردید پیدا کردیم ادله اولیه مقدمه بر ادله‌ای که میخواییم ادعای حکومت بکنیم. چون که میدونید که ما اگر نتونیم تمسک به عام بکنیم در شبهه مصداقیه، اینجا هم همینطوره. تمسک به این دلیل در اینجا که آیا واقعا مصداق ضرر مورد اعتناء شارع هست یا نیست، ضرر عقلایی معتنابهی هست یا نیست، شک میکنیم. یا آیا حرج معتنابهی هست یا نیست، که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اینجا یقینا صدق میکنه یا مشکوکه. اگر شک کردیم ادله اولیه رو مقدم میداریم. نکته دیگری که در اینجا ما به عنوان دو تنبیه ذکر کردیم این است که مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن بر اینکه روایات متضافر است و نزدیک به تواتر که لا تقیت فی الدماء. خب این که قبلا هم گفته بودیم، اینجا مرحوم سید مرتضی تصریح میکنه که در دماء این تقیه واجبه هم وجود نداره. تمام مواردی که ما برای تقیه واجبه ذکر کردیم همه درست، اما تا جایی که پای خون در میان نباشه. یعنی شما باید تقیه بکنید که جانتون حفظ بشه، مالتون حفظ بشه، آبروتون حفظ بشه، دینتون حفظ بشه، مذهبتون حفظ بشه، اما کسی کشته نشه. اگر بنا شد کسی کشته بشه، دیگه جان شما و جان اون فرق نمی کنه. شما کشته بشی، چرا او کشته بشه؟ شما یه نفر رو بخوای فدای خودت بکنی، نه، این دیگه درست نیست. باید شما جان خودت رو حفظ کنی، ولی تا مادامی که جان کسی دیگری در خطر قرار نگیره. اگر جان شخص دیگری در خطر قرار بگیره، دیگه اینجا حفظ جان شما واجب نیست. شما وقتی بناس یکی کشته بشه، شما به خاطر خودت میگید اون کشته بشه، نه، این دلیلی برش قائل نیست. البته این حرف درستی است که در دماء ما تقیه نداریم، و در اونجا که بناس کسی کشته بشه ما دیگه نباید تقیه بکنیم. ولیکن یه نکته‌ای هست و اون این است که همون مسئله نفس هم مراتب داره، اهمیت داره. ممکنه برای یک شخصیت والایی چندین نفر کشته بشن و جان خودشون رو فدا کنن که جان او محفوظ بمونه. این مراتب اهمیت، همون قانون اهم و مهم، همونطور که در موارد دیگه مورد توجه بود، در مسئله نفس هم قابل توجهه. یعنی همونطور که ارز مراتب داره، مال مراتب داره، نفس هم مراتب داره. درسته که نفس هر انسانی محترمه، ارزشمنده، اما گاهی برای اسلام باید خیلی ها فدا بشن، یا برای حفظ یک جان یک انسان والایی ممکنه عده‌ای لازم فدا بشن برای این کار. لذا به نظر ما هم در رابطه با ارز، هم در رابطه با مال و هم در رابطه با نفس و جان، مراتب باید محفوظ باشه. یعنی قانون اهم و مهم در همه اینها سریان و جریان داره. ممکنه جان یک شخصی مثل نبی، حفظ نبی واجبه ولو یه عده کشته بشن، یا حفظ امام واجبه ولو یه عده کشته بشن. حفظ یک شخصیت والا ممکنه اهم باشه، حالا اون عقلایی باید حساب بشه، شرعی باید حساب بشه، به صورت هر یا هر دو که از نظر عقلایی و شرعی گاهی نفس ها با هم متفاوت هستند. لذاست که در اینجا این فرمایش سید مرتضی رو که اعلی الله مقامه الشریف فرمودن ما قبول داریم، اما در عین حال مراتب اهم و مهم همونطور که در مال مورد توجهه، در ارز هم باید مورد توجه قرار بگیره، در نفس هم باید مورد توجه قرار بگیره. مرحوم شهید اول اعلی الله مقامه الشریف آمدن فرمودن که تقیه واجب، درست، هر چیزی رو تقیه حلال میکنه، حرام رو حلال میکنه، اما مسئله کفر و تبری از ائمه علیهم السلام این چطور؟ اگر شما مجبور شدید که کشته میشوید، یا اینکه آبروتون میره، یا مالتون رو میگیرن، اگر اهانت به ائمه نکنید چیکار کنیم؟ مالم میره، آبرومم میبرد، میگن باید اهانت کنی به مولا امیرالمومنین، نعوذ بالله، یا احد ائمه. خب آیا این من این کارو بکنم یا نه؟ شهید اول میفرماید نه، در اونجا میشه انسان اون تقیه رو انجام نده و اون ضرر رو به جان خودش بخره. و عرض کنم بر این که اهانت به ائمه نکنه، تبری از اهل بیت پیدا نکنه و کفر هم نگویه، مخصوصا برای اون کسانی که در جامعه مورد توجه هستند و مورد اقتداء مردم هستند. فرض کنید یک عالم، یک مرجع تقلید، یک شخصیت که مستر مجبورش میکنن، میگن باید کفر بگی و الا میکشیمه، میتونه بیاد کفر نگه و کشته بشه، یا مالش رو بگیرن، یا اینکه آبروشو ببرن. میگه من نمیگم، من سرمم بره اهانت به ائمه نمی کنم. شهید اول میفرماد اشکالی نداره و تقیه واجبه در مورد اهانت به ائمه علیهم السلام و کفر این وجوب نداره، اون وجوبش از بین میره، جواز داره ولی وجوب نداره، مخصوصا برای کسانی که مورد اقتداء مردم هستند. اونا باید بیستن در مقام تبری از ائمه علیهم السلام و در مقام کفر بیستن و مقاومت کنن ولو کشته بشن. لذا خود شهید اول میبینید کشته شد، شهید اول، شهید ثانی، شهید ثالث، به خاطر مقاومت. اگر بنا بود تقیه بکنن که کشته نمیشدن، اگر بنا بود تقیه بکنن خب با سلاطین می ساختند و مدارا میکردن، خیلی هم ازشون استقبال میکردن و کشته ای هم نمیشدن. شهید نه شهید اول کشته شهید میشد، نه شهید ثانی، نه شهید ثالث، شاید نه ائمه علیهم السلام. پس بنابراین یه جاهایی هست که پیداست تقیه در اونجاها درست نیست. اگر شما مورد اقتداء مردم هستید، مردم به شما نگاه میکنن میگن اینم اومد کفر گفت، این شخص، این شخصیت هم آمد به اهل بیت اهانت کرد، خب این برای مردم میشه الگو، همه تبعیت میکنن و خلاصه دین ضربه میخوره. لذاست که شهید اول آمده میفرماید در اینجا تقیه واجب نیست و جایزه، مخصوصا برای کسانی که مورد اقتداء مردم هستند. خب دلایلی که برای این تقیه که میگیم هر حرامی رو حلال میکنه، تقیه هر حرامی رو حلال میکنه، این دلیلش چیه؟ همون دلایل گذشته است. لا ضرر، دلیل لا ضرر همونطور که گفتیم در اینجا میاد، حرام میشه حلال، همونطور که واجب رو برمیداره حرام رو هم برمیداره. یا حدیث رفع رفع عن امتی تسعه، این حدیث رفع هم میاد همین عرض کنم بر این که اضطرار اگر پیدا شد میاد اون حرام رو برمیداره. و روایاتی که حدیث رفع در اونها هستند، اینها همه دلالت میکنند بر این که شما در موردی که در تقیه قرار گرفتید، اون حرام برای شما حلال میشه. و عمومات تقیه همونطور که عرض کنم بر این که شیخ انصاری فعلی الله مقامه الشریف فرمودن ان التقیه واسعتون ولیس شیء من التقیه الا و صاحبها معجور علیها انشاء الله. خب روایات زیادی در مورد تقیه هست که حرام خدا به وسیله تقیه حلال میشه. اضطرار دیگه، اکراه، اضطرار و امثال اینها ضرر هست، اینها باعث میشه که حرام حلال بشه. منتها آیا این که میگیم حرام حلال میشه آیا واجبه یا نه؟ نهایتاً رجحان داره. حالا یه کسی میگه من تقیه نمی کنم، من زجرشو میکشم، من ضررشو تحمل میکنم، من با نون خشک میسازم، اموالم بذار بره، ولی من این کار رو نمی کنم، تقیه نمی کنم، واقعیت باید بیان بشه. اگر یک کسی این کارو کرد آیا این جایزه یا جایز نیست؟ خب این روایاتی که در اینجا داشتیم، ان التقیه واسعتون و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها معجور علیها، اجر داره، یعنی رجحان داره تقیه. تقیه عقلایی تره که انسان تقیه بکنه جانشو حفظ کنه، انسان تقیه بکنه مالشو حفظ کنه، انسان تقیه بکنه آبروش رو حفظ کنه، انسان تقیه بکنه مذهبش رو بهتر حفظ بکنه، این رجحان داره. اما اینکه وجوبم داشته باشه، این خیلی از این روایات استفاده نمیشه. رفع حدیث رفع هم میگه عقاب ندارید، یعنی اگر انجام دادید گناه نکردید. اما اینکه واجب باشه، نه حدیث رفع دلالت بر وجوب میکنه و نه این روایاتی که در تقیه ما ذکر کردیم، اینها هم دلالت بر وجوب نمیکنه. خب فقط میگه که روایات دارد که اگر مستر شدی برای شما حلاله، حلاله یا معناش وجوب نیست، یعنی میتونید این کار رو بکنید. اما وجوب داشته باشه، نه، این دلالت بر وجوب نداره. لذا برداشت بعضی ها این است که تقیه واجبه در مواردی که میگیم واجبه رجحان داره ولی وجوب نداره. خب این روایاتی است که در این باب ذکر شده و ما این روایات رو یه مقدارش رو قبلا خوندیم و اینجا هم بعضیاش تکرار شده و این روایات بعضیاش سندش درسته، بعضیاش سندش ضعیفه، ولی در کل روایات زیادی است که یه مقدارش هم در رابطه با حلفه که اگر مجبور شدید، مستر شدید یا مکره شدید، قسم خوردید، اون قسم شما اعتباری نداره. حالا حلف بالعتاق و طلاق مثلا و امثال اینا که قبلا در روایات ذکر شده بود که از این روایات استفاده میشه که حتی قسم خوردن به دروغ تقییتا هیچ اشکالی نداره و کفاره هم نداره. اذا حلف الرجل بالله تقییتا لم یضره و به طلاق و العتاق ایزن لا یضره اذا هو اکره و اضطر الی. اگر مستر باشید و اگر مکره باشید، قسم خورده باشید به طلاق یا که زن من طلاق داده شده است یا عتاق عبد من آزاده و امثال اینها، اینا هیچ کدوم اثر لا یضره، این ضرری برای شما نداره، یعنی این قسم ها اعتباری نداره، کفاره هم نداره. لیس شیئون مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الی. وقتی در حالت اضطرار قرار بگیریم دیگه حلال میشه. خب این ادله حاکمند بر ادله واجبات و محرمات و اون حرام رو بر می داره یا اون واجبات رو بر می داره. خب این حکومت در کلمات شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف تکرار شده و عرض کنم بر این که ذکر شده که این ادله حاکمن بر ادله اولیه، ولی ما به نظرمون میرسه که این مسئله اهم مهم رو در همه این موارد حکومت باید مراعات کنیم. گاهی این حکومت قطعیست، خب در اونجا دیگه بحثی نداریم، ولی اگر شک کردید که این ادله الان در این مورد حاکم هست یا حاکم نیست، اصل این است که حاکم نیست و اون ادله اولیه مقدم هستند، مگر اینکه از نظر شرعی و حجت شرعی برای شما قائم بشه که در اینجا حکومت محقق، حرج مستقر و لا ضرر حتما در اینجا حاکمه، و اگر ادله اضطرار و اکراه و اینها حاکم باشن بحثی نیست، اما اگر موارد مشکوک باشه اون ادله اولیه مقدمه. و همچنین قانون اهم و مهم، بعضی واجبات هست و بعضی از محرمات هست که خیلی اهمیت داره، در اونجا ممکنه اون ضرری که متوجه شده ضرر کمی باشه، در مقابل ضرر کم و اون حرام خیلی شدید، مسلم اون حرام شدید مقدمه. خب این مراتب باید در تمام این موارد حفظ بشه. خب مسئله حفظ نفس مسلمه که بر محرمات مقدمه، اما گاهی ضررها با هم متفاوت هستند، عرض کنم بر اینکه و باید این مراتب حفظ بشه. خب انشاءالله تنبیه ثانی داریم که در روزهای آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.